أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیداش کنم یه بار تو بیارم شو، اینم بسته شد، یه دفعه لپتاپ سیمش کند خاموش شد. آره، کسی اومده از دوستان؟ حالا شروع کنیم تا اینم بیاد. عرض کنم محضرتون در جلسه قبل که من ساعت قبلمون لازرر خوندیم، من تنبیه رابع رو بخش اولش رو توضیح دادیم. تنبیه گفتیم، تنبیه ثالث بحثش، بحث عمده تمرکز سر تعارض لازرر بود با حدیث رفع. این تنبیه رابع عمده بحثش تمرکز سر تعارض بین لاحرج با لازرر، و بعد در ادامه تعارض دوتا لازرر با هم دیگه است. و ما هم تو فقه اون ادله حاکمه ثانویه‌ای که بر جمیع ادله اولیه حکومت دارن عند المشهور، یا بگیم حالا تقدم، کیفیت تقدمش حکومت یا هرچی، علا اختلافی است که بین فقه هاست، لیکن اونی سلام علیکم و رحمت الله، عاشق احمد آقا شما هستین آقا، اون دلیلی که جزء حکومت ها، حاکم ها و مقدم های بلا منازع در بین عناوین ثانوی، یکی دلیل حدیث رفعه که خودش مرکب است از چند تا قاعده فقهی. یکیش رفع نسیانه یا دفع نسیانه، یعنی حکم منسی، جزء منسی و شرط منسی و اینا رو میخوایم با همی درست کنیم. یکی رفع جهل، خب خطاب جاهل، لا یعلمو. یکی مسئله قدرته که تو اکراه و استرار خودشو نشونده، خودش 34 تا قاعده است. یکی قاعده ما جعل الله علیکم فی الدین من حرجه که دایره نفی حرجه. یکی ان الله یرید بكم الیسر ولا یرید بكم العسر که قاعده نفی عسره، که حالا بعضی ها این دوتا رو یه چی میدونن، بعضی ها دوتا میدونن، عسر و حرج رو با عسر و حرج رو، یعنی نفی عسر نفی حرج. یکی قاعده محضر با سعادت شما ارز کنم خود لازرره که نفی حکم ضرری میکن. حالا عند المشهور، عند الفقها، این سه چهار تا جزء قواعد عامه فوق العامه. عملاً هم امام تو این دوتا تنبیه سر اینا متمرکز شده است که کیفیت تقدم یکی رو بر دیگری نشون بده. خیلی بحث مهمه، یعنی خیلی پر ثمره تو فقه ضابطش معلوم بشه. حالا بخواهم بحث کنیم فرد، بعد امام رضوان الله علیه در اول تنبیه یه اجماعی رو اول، خیلی هم زیبا، اول با اجماع شروع کرد که بگه اصل حکم جزء مسلمات فقه بوده، که اگر کسی مثلا اومد تو خونش یه بری رو حرف کرد و این بر مضر به حال همسایه شد، یه چه حکمی داره؟ نه از حیث صدق از غر تعملا، از حیث صدق عناوین ثانوی. امام فرمودن این فروزی داره این مسئله. یه باری که 6 تا فرض براش درست کردن، این 6 تا فرض حول 3 تا محور کلی میگرده. این که موجب حرج برا غیر بشه یا موجب حرج برا تو بشه، بر ملاک حرج، برا من حرج بسازه، برا او حرج نسازه، برا او حرج بسازه، برا من نسازه، برا هیچ کدوممون حرج نسازه، بر مدار ضرر، ضرر بسازه برا من یا نسازه، برا او بسازه یا نسازه، بر مدار عدم نفعه. بعد گفتیم خب این عدم نفع خودش که عنوان منصوص نیست و ادله، عدم نفع به ادعا اینه که عدم نفع خودش حرجه. حالا بعضی گفتن عدم نفع حرجه، بعضی گفتن ممنوع کردن انسان از تصرف در املاکش حرجه، که اینم زیاد مصداق داره تو فقه. ما محجر رو از تصرف در حق و تحجیرش منع کنیم، اینو مصداق حرج میدونیم تو فقه، که ملکم نیست، یه حق اختصاصه. ما در رباط و کاروان سرا مانع شدن از تصرف متصرف وفقاً لحق اختصاصش نسبت به مکان رو ضرر و حرج میدونیم. گاهی میگیم ضرره، ضررون علل غیب، گاهی میگیم حرجون. تو قاعده من سبق الی مکان فهو احق، باز سبق رو، سبق حق اختصاص. آقا چشمه آب، دو نفر با هم دارن میان از این چشمه آب استفاده کنن، راه ورودی به چشمه آب هم یه نفر بیشتر راه نداره. حالا من سبق الی مکان فهو احق به این رو میگیم، اگر یه کسی بیاد جلوشو بگیره نظاره بره جلو، این ضرر رو که حق اختصاص، اینا حقای مملک نیستن، حق اختصاصن. با این وجود دارم مزان و فضاشو میگم. من دارم درس صبح یه دور دیگه تکرار میکنم به یه معنا، چون شیخ احمدم نبود، شما هم تشریف نداشتید، لکن دارم اضافهش میکنم مطلب رو. میخوام بگم که ما تو فقه ماجرای حرج و ضرری داریم مع الواسطه. صدق عنوان، ها یه چیزی گفتم باید این جلسه توضیح بدم، حامد نیستش برام بگه، گفتم یادم نره بگید که این رو توضیح بدم این جلسه آخره بحث. عرض کنم محضر شما، این از عبارتو بیارم کجا ایستادیم. بله، پس ما الان خوب شد یادم اومد، به برکت شما یادم اومد، این تبدل یک عنوان به عنوان دیگه از عدم نفع، از عدم تصرف فی حق، از عدم تصرف فی ملک، این سه تا عنوان، ما به چی میرسیم؟ به صدق عنوان ضرر، به صدق عنوان حرج. بعدم میگیم که خب این ضرر منفیه که لا ضرر، یا حرج منفیه به ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. امام همه اینا رو اینجا مد نظر قرار داده، یعنی کیفیت تقدم ها. بعد خب حالا دو تا نکته رو بحث کردیم صبح که حتما صوتش بشنوی، و نشون دادیم که امام اینجا یه هنرمندی کرده، اشاره میکنم حتما ببینیدش، دوستانی هم که مجازی هم حتما این رو ببینن. امام رضوان الله علیه بود توی جلسه قبل، یعنی تنبیه سالس بیشتر مرتکز بود بر مسئله تقدم و حکومت حدیث رفع بر لازره، اینجا بیشتر متمرکزیم اول روم ها جعل الله علیکم فی الدین من حرج، رابطش با لازرر، بعد دوتا لازرر با هم دیگه، خواهیم یکی یکی اینا رو بررسی کنیم. توی جلسه قبل یه عبارتی امام به کار برد، یکی حکومت، یکی هم انصراف، گفت لازرر انصراف داره. بعد من تو عبارت مجمل بود خدمت دوستان عزیز عرض کردم، یه انصراف رو ظاهر عبارت نشون میده با تعمق، امام انصراف رو هم علا مسلک المشهور که لازرر حکم تبلیغی معنا کردن معنا کرده، هم با مسلک خودش که حکم سلطانی باز انصراف رو گفته، کما که حکومت رو علا کل المسلک این توضیح داده، خاطرتون هست تو عبارت استخراج کردیم. اینجا تو عبارت امام دیگه صریح گفت این رو، یعنی یه بار انصراف علا مسلک، یه بار انصراف علا مسلک القوم گفت. حالا ثمرش کجاست؟ امام میگه اصلا لا حرج، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، با لا ضرر مصادمت نمی کنن که ما دنبال حکومت احده ما بر دیگری بریم. بعد امام حکومت رو با لا یقال گفت و عبور کرد ازش، یعنی قول عده حکومته به این بیان که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج حاکمه بر لا ضرره. حالا وقتش نیست و الا شرح میدادیم، اونا هم ریشه اصلی و حکومت رو اشتباه کردن، گفتن به خاطر اینکه ما جعل الله قرآنه حاکمه، در حالی که حکومت بحث لسانی و تفسیری و دلالیه. بعد الفراغ عن حجیت دلیلین، ما سر لسانشون میخوایم بحثو، بعیده که ما بتونیم لسان ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج را با لسان لازرر ببینیم بعد او رو حاکم بدونیم، چون این هم لازرر و لازرار فل اسلام، حالا قید فل اسلام به پذیریم یا نسیم باید بحث کنیم. لازرر و لازرار علی مؤمنن بود، قیودش بود، بحث کردیم. این لسانش هم نفی ضرر در شریعته، مثل اینکه اون نفی حرج در شریعته، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. بله لسانه ای میگه حکم سلطانیه، ممکنه لسان ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج بگه حکم تبلیغیه. لذا یادتونه بهتون گفتم که ما اگر لا ضرر حکم سلطانی کنیم فاقد الدلیل در بعضی از فروق فقهی نمیشیم، شاید با ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج مشکلمونو حل کنیم، چون لا حرج سبکتر از ضرره، صدق حرج سبکتر از ضرره، لا حرج مثل عسره، اینا خفیفترن. وقتی ضرر داریم به طریق اولا حرج و عسره معمولا اینطوریه، حالا باید تحقیق کنیم اما معمولا اینطوریه، بعد اونا میتونن مشکل حل کنن، لذا ما فاقد الدلیل نمیشیم. اینو قبلا هم گفت. حالا اینجا اینکه بیایم ما جعل الله رو حاکم بدونیم لسانش رو یه مسئله است. امام میگه لقال ان یقول، بابا اصلا لازرر انصراف داره از مورد حرج، اصلا لازرر مورد حرج رو نمیگیره. یعنی من الان به حرج میفتم که ضرر به غیر نرسه، این دیگه مشمول حکم لازرر نیست. انصراف اصلا تعارض بین القاعدته اینو ابین میبره، چون تصادقشون رو داره از بین میبره. امام خیلی زیبا نسبت به لاحرج اینو حل کردن. پس در جایی که مستقیما ما درگیریمون بین لازرر و لاحرجه، مشکلمون حل میشه. بگیم پس وجوب تحمل المشقه و تحمل الحرج لعلا یزر الغیر، پس آقا حفر بئر اگر نکنی مشقت برات درست میشه، اما اگر حفر کنی طرف همسایه ضرر میبینه، این مجرای لازرر نیست، چون لازرر انصراف داره. این تا اینجا رو امام مفصل توضیح داد. اما اینکه حالا ما از عدم نفع، از فوات نفع به حرج برسیم، بگیم اگر بئر حفر نکنه تو زمینش، مثلا این خونه اگر چاه داشته باشه این تومن قیمت داره، اگر چاه آب نداشته باشه این تومن قیمت داره، این قیمتش میاد پایین تر، پس این فوات نفع ولو حرج نیست. یا خونه یه چاه آب تو حیات پشتی داره اما تو حیات جلویی هم یه چاه آب داشته باشه، قیمتش از آف میشه. خب بعد این فوات نفع حرج چون تو خونه چاه آب هست، مشقت و حرجی هم چون نباشه، میگیم بابر از بیرون بیاره مشقت، اما الان تو خونه یه چاه آب دیگه هم تو حیات پشتی هست، حیات متصل اون زمین زراعتی متصل به زمین مال خودمونه، این صحنه تصور. اینجا فوات نفعه، این که فوات نفع رو به حرج برسونیم بعد بگیم لا حرجه تو این جانب، اوور ضرر بعد بگیم ضرر انصراف داره به خاطر لا حرج، این همش بناته مناتش اینه که ما فوات نفع رو مصداق لا حرج بدونیم، یعنی مصداق حرج بدونیم. فوات نفع خودش حرجون، خودش ضررون، که حالا امام ضرر نمیگه حرج میگه، گفتم با اون بحثی کرد. ولو در فقه جاهایی فوات نفع رو ما ضرر دیدیم، مثل کجا گفتم، مثل من سبق الی مکانه، اونجا میگیم فوات نفع ضررون. حالا این ملاکش چیه؟ میخواستم اینو بحث کنم، آیا این اسراء حکم موضوع لا موضوع آخر نیست؟ نشه تمثیل و قیاس فقهی؟ آیا چون فقها در اینجا در جاهای مختلفی از فقه فوات نفع را مصداق ضرر و حرج دیدن، ما از فهم فقها دوباره هم اللهم بالا بود از او داریم استفاده میکنیم؟ احمد آقا معلومه دارم چه عرض میکنم، اون اللهم بله آقا محسنم تشریف آوردن، آشق محسن آقا، این رو باید بررسی کنیم، آیا این اسراء حکم موضوع الا موضوع نیست؟ خب من جمع کنم چون نمیخوام معطل بکنم، اما خیلی بحث مهمیه و تو انوار باید اونو بخونیم ما انشاءالله، و تو تعادل تراجی دوتاش، یه بخشش تو انواری بخشش تو تعادل تراجی. لکن من توضیح اجمالا بدم. علیکم السلام شیخ محسن آقای عزیز. دو راه داریم برای اینکه اینو درست کنیم. یک راه همون طریقت الاشباه و نظائر شیخه، یعنی وقتی فقها دو موضوع رو متحد الحکم میکنن وقتی مکرر این اتفاق میفته، اگر ما بتونیم به شهرت معتبره، چون شهرت همه شهرت ها که معتبر نیستن، اگه بتونیم به محدوده شهرت معتبره برسونیمش، فهم فقها الغاء خصوصیت بمون میده. یعنی میگه کأنه اونهایی که در قرب اصل معصوم بودن و تو فرکانس ادله معصوم بودن از معصوم اینو فهمیدن. این یه نوع همون اعتراضه در مقام استظهاره که من ازش گفتم اعتراض تو مقام تشخیص موضوع اون لم غالط است، خاطر شریف هست تو مناهج، اما اعتراض در مقام استظهار کار درستیه. اصلا از سقریات احراز قرائن داخلی کلام و مسئله شهرت، شهرت فتوایی. یک راهش اینه، از طریقه الاشباه و النظائر جلو بیایم و به این برسیم. دقت فرمودید؟ یه راهش احراز حیث تعلیلی و وساطت حکمیه اندل اقلا. اگر بتونیم به این نتیجه برسیم که اقلا این رو مصداق عنوان میدونن، نه که خود عنوان فوات نفع رو مصداق میدونن، میگن فوات نفع حیث تعلیلیه برای تحقق حرج. دو تا راهه، مجزای مجزا. دومی به درد آی خویی میخوره، دومیه به درد آی خویی. این که بگیم اقلا یه عنوانی رو حیث تعلیلی اثباتی حکم برای عنوان دیگه میدونن، مثل عنوان مقدمیت بنابر مسلک آخون، عنوان مقدمیت علت ترشح وجوبه، اما خودش دخالت در عنوان وجوب نمیکنه الا قید ایصال با مبنای صاف فصول و مقدمه موصله، و الا بنابر سیستم مشهور از آخون بیبر عنوان مقدمیت حیث تعلیلیه. یعنی وجوب رو ذات الوضوع رفته، وجوب رو ذات الرکوع رفته بنابر مقدمه داخلیه، نه رو رکوع به ما هی مقدمتون، نه رو وضوع به ما مقدمتون. اونجا مقدمه حیث تعلیلیه. حالا لقائل یقول که عنوان فوات نفع اندل عقلا حیث تعلیلی صدق حرجه. مستحضر شدی؟ خب چه موقع از این راه دوم میتونیم استفاده کنیم؟ وقتی یاد بگیریم اون احکامی رو که قبلا سر عناوین با هم بحث کردیم. ما یه بار عنوان رو در مقام تهدید نگاه میکنیم، در مقام تهدید، اینم صبح گفتم، در مقام تهدید عنوان میتونه تهدید شرعی بشه، حقیقت شرعیه، اختراع شرعی، میتونه تهدید عرفی بشه، میتونه تهدید بستگی داره که اونجا بحث صحیح اما حقیقت شرعی باید با احکامش بیان. یه بار خود معتبر و مشار اعتبار میکنه اما جعل اللفظ به ازا اعتبار نداره، یه بار جعل اللفظ به ازا اون معنا هم اعتبار داره که اینجا حقیقت شرعی است، یه بار جعل اللفظ به ازا معنا عرفیه، باید یکی یکی معلوم بشه. اما الان بحث صدقه، اصلا بحث تحدید ممکنه یه معنای شرعی باشه مثل صلاح چاره اعتبارش کرده، ممکنه یه معنای عرفی شرعی باشه مثل عنوان مثلا حیز چاره حدده گفته زیر 9 سال لیسه به حیزن، بالای لیسه به حیزن، سنه یعص لیسه به حیزن، تحدید شرعی که حالا اینا رو چی میدونیم باید تو اصول بحث کنیم، به این راحتی ازش گذشتیم اما باید بحث کنیم. شاره یه معنایی رو اعتبار کرده یا نه، معتبر عرف رو گرفته تحدیدش کرده، اینا فی حیز المعنا. ثم میگم رو صدق، صدق دائما به دست عرف، حتی عناوین شرعی. این همونه که فقها هم گفتن صدق عناوین ملقات به عرفه. آقا اینو صلات میدونی یا نه، آقا اینو دم میدونی یا نه، من دم اینی که من میگم نه اونی که تو میگی، اما حالا اینی که من میگم دمه، حالا این رو دم میدونی یا نه، صدق عناوین بده. اینجاست که امام علی الله مقام دعوا میکردن که ممکنه عنوان عرف دقی و عرف مسامحی و عقل دقی و عقل مسامحی، عقل مسامحی با عرف دقی ممکنه یه جایی زیادی با هم تصادق کنن، اینو باید بررسی کنیم. الان میخوام چی بگیم؟ همه این روزهی که توی شاخه دوم بحث خوندم مبتنی بر اینه که صدق عرفیه، عناوین صدقشون ملقات به عرفه، ولو خودشون شرعی باشن، ولو خودشون عرفی باشن، اما صدقش ملقات به عرفه. سبک دوم ای بود، اولیه باید ببینیم صدقشو داره شرعی میکنه، اولی که گفتم فهم فقها، اینو باید تحقیق کنیم، میذاریم جلسه بعد. بحث مهمی، خیلی مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.